دیگه.
خود مشهد کشه.
نه خب. نظر کشت زعفران
تربت هیدریه.
بله خیلی عالی، تربت هیدریه قائنات و مشهد مقدس. 100 امتیاز دیگه هم شما در این بخش کسب کردید. هر گروه 820 امتیاز تا حالا عایدش شده. این بخش هم تموم شد. این برنامه چون از گروه تاریخ اندیشه داره تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه، بیشتر سالهای ما تاریخیه و اندیشه محور. به خاطر همینه که موضوع تاریخ بیشتر در این برنامه دیده میشه و اهمیت بهش دادیم. خب آماده هستین گروه ها؟ در این بخش میخواییم که یک قسمتی از یک سریال تاریخی رو با هم بشنویم، بعد که شنیدیم اون وقت شما مشخصات اون مجموعه تلویزیونی رو با بگیم.
پیر شدی استاد. اندازه عمرم. از زیادی عمر ملولی؟ ملول از روزگار. استاد این چه سماجتیه که اهل هنر دارن در نبوسیدن دست قدرت؟ تکبر نیست؟
عالم اونها جداست.
حسد هم نیست.
خلقم درویشند.
یک جور جلب نظره.
حیات این جماعت در بذل توجه و مرگشان در بی‌اعتنایی.
پیر و جوان تفلین. از خود راضی. خیال میکنین خدا چیزی بیشتر به شما داده؟
در خانه هم بچه های شیرین بیشتر مورد عنایت پدر هستند.
خب گروه 19 اعلام آمادگی کردن. بله بفرمایید.
مجموعه هزار دستان بود.
بله.
مجموعه فاخری که در واقع به نظر من شبکه یک پخش شد.
بله.
از مجموعه بسیار فاخر شبکه یک. تهیه کنندش اگر اشتباه نکنم
کارگردان آقای حاتمی، علی حاتمی.
بله. علی حاتمی. بله. خب گروه وارش بفرمایید، اطلاعات کامل تری دارید بفرمایید.
دیگه دوستان همه چی گفتن دیگه. فکر کنم سال 1362 بوده.
سال 1362 تولید شده.
نویسنده کارگردانش آقای حاتمی بوده.
بله.
از شبکه یک هم پخش شده بود.
بله. از شبکه یک هم پخش شد. خیلی متشکرم از هر دو گروه، جواب درست رو نگفتیم. مجموعه تلویزیونی کمال الملک، نویسنده و کارگردان علی حاتمی. الان چه امتیاز
شاه تا چه اندازه حرف حساب میزنه؟ ما تو قصاخونه به اندازه کافی تبل و شیپور داریم. از دیگه چه حاجت داریم به چند تا سازن چرسی شیدا مسلک؟ با این حال گفتیم اپرا بسازم. اصلا دیر ما از چه چیزی ممکنه بگیره که مطرب خبر کنیم ساز بزن؟ خوب میخوریم؟
نوشه جان؟
خوب میخوابیم؟
الحمدلله.
خوب کیف
ماشاءالله.
میخواییم درباره یک استان اطلاعاتی به شما بدیم و نکاتی رو یواش یواش همینطور میگم خدمت شما، هر جور که دوست دارید. 30 ثانیه شما فرصت دارین که پاسخ ما رو بدین. خب توضیحات بنده اینه. این استان در سال 1352 تأسیس شد. مساحتش 16332 کیلومتر مربع. آب و هوای کوهستانی داره. بلندترین نقطه این استان زردکوه با ارتفاع 4221 متر. درباره موقعیت طبیعی این استان بدونید که از دو بخش هموار و کوهستانی تشکیل شده که قسمت هموار اون از مزارع سبز و خرم و باغهای وسیع پوشیده شده و قسمت کوهستانی اون رو ارتفاعات متعدد به وجود آوردن. تالاب چوغاخور، سراب رستم آباد، چشمه کوه رنگ، غار سراب بابا حیدر از دیدنی های طبیعی این استانه. از دیدنی‌های تاریخی این استان مسجد جامع مرکز این استان، مسجد حاج شیخ علی بروجن، قلعه دزک، پل زمانخان، امامزاده عبدالله، امامزاده شهسوار، کتیبه پیرقار از دیگر دیدنی‌های تاریخی استان مورد نظر ماست. 30 ثانیه شما فرصت دارین که پاسخ ما رو بدین. هر دو گروه همزمان اعلام آمادگی کردن. خب بفرمایید گروه وارش، بفرمایید اول شما بگین.
استان چهارمحال و بختیاری که فکر میکنم از غرب استان خوزستان،
درسته،
شرق اصفهان، جنوب کهگیلویه و
از غرب استان خوزستان،
از غرب خوزستان،
بله،
از شرق اصفهان، بله، از جنوب کهگیلویه و از شمال به لرستان راه داره و اینکه چادر سیاهش هم خیلی معروفه، چادرای سنتی.
بله خب شما نظرتون چیه؟
ماست و اینا هم خیلی معروف.
چی؟
پنیر و شیر و ماست،
لبنیاتای سنتی تو بخش کوهستان.
خب نظر شما چیه؟ گروه 19 بفرمایید.
جوابشون به نظرم درست بود، همون چهار محال بختیاری و مرکزش هم شهر کرد،
به بام ایران هم معروفه.
بله
خب
همون زردکوه رو هم که فرمودید از ارتفاعات همین استان هست.
بله
شیخ علی
از غرب به خوزستان، شرقش اصفهانه،
درسته،
کهگیلویه با رحمت قسمت شمالیشه،
قسمت
جنوبیشه،
جنوبیشه،
جنوبی.
خب شمال غرب کدوم استان برادره؟
به لرستان.
دقیقاً شمال شرقش کدوم استان؟
اصفهان.
خب گروه وارش بهتر جواب دادن، درسته؟ اتاق فرمان نظر شما چیه؟ گروه وارش بهتر جواب دادن و به نظرم 200 امتیاز این مرحله رو بدیم به گروه وارش. دوستان شنونده، تا این لحظه گروه وارش 1020 امتیاز کسب کرده و گروه 19 820 امتیاز. خب بریم بخش سوال شانس. شما 1020 امتیاز دارید، درست شد، و این آخرین بخش به برنامه بود. اگر شما بخواید امتیاز بیشتری کسب بکنید و قدرتمندانه تر برنامه رو تمام بکنید، میتونید سوال شانس هم انتخاب بکنید از 1 تا 10، یکیشو خلاصه انتخاب بفرمایید ببینید شانستون چیه.
6
انتخاب کردیم. 6 سوال 6. حکومت قاجاریه همزمان با کدام رویداد بزرگ و مهم جهان بود؟
فکر میکنم انقلاب صنعتی اروپا.
بله کاملا درست فرمودین. پس شدید 1120 امتیازه. اتحاد تاریخیتون خوبه. گروه 19 820 امتیاز. خب دوستان به پایان مسابقه رسیدیم، خیلی متشکریم. گروه 19 شما 820 امتیاز کسب کردید، ولی هیچی از خلاصه ارزش های شما کم نکرد این مسابقه. ما مطمئنیم شما در تمام مراحل زندگیتون موفق خواهید بود در مسابقه آینده. ان شاء الله تشریف بیارید، در خدمت شما باشیم. دوستان شنونده، اگر میخواید در مسابقه 1002 شرکت بکنید، کافی یک پیامک به 30558 ارسال بکنید و اعلام آمادگی بکنید. و تأکید میکنم خدمت شما که حتما در زمان پخش برنامه به 30558 پیامک بزنید و نام خانوادگیتونم ذکر بکنید. از همراهیتون سپاسگزاریم. براتون بهترین لحظه را آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، همین دقیقه ها همین جاست. تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو، بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان است تو داره، تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام ناتمام ما همین جاست.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو می‌کنم و ما در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه ساعت موسیقی که این برنامه رو به مدت 28 دقیقه تقدیم شما می‌کنیم. تقاضا می‌کنم که بشنوید.
ساعت موسیقی
رنگ‌های سرخ و زرد و نارنجی در شور و نوا خنیاگری می کنند و مسافران پیاده کوچه ها و خیابان ها را به جشنواره موسیقی پاییز دعوت می کنند. شما هم دعوتید. به نام خدا، با درود به شما همراهان عزیز، هموطنان گرامی و علاقمندان به موسیقی زیبای ایران. امروز هم در این برنامه توفیق داریم تا همراه بشیم با میهمان ارجمند جناب محمد رضا شرایلی، موسیقی شناس و پژوهشگر تاریخ موسیقی که حضورشون خیر مقدم میگم. جناب شرایلی سلام و درود به شما، خیلی خوشحالم که مجددا شما رو زیارت میکنم.
سلام عرض میکنم خدمتتون جناب قوامپور عزیز و همچنین یکایک شنوندگان محترم و دستاندرکاران این برنامه و خوشحالم که سعادت نصیبم شد مجدد در خدمت
شما. بنده هم همینطور، خیلی سپاسگزارم. اگر اجازه بدید من خیلی گذرا عرض بکنم که ما در برنامه گذشته راجع به استاد ادیب خانساری گفتیم که با مرحوم مهرتاش روی صحنه هم رفتن، به غیر از بحث موسیقی و آثاری که ضبط کردن، نمایشنامه ای رو در واقع همکاری داشتن و ایفای نقش کردن. یک کمپانی هم در تهران آثاری رو ضبط میکنه که عرض کنم حالا به غیر از اون بحث اولین آثار ادیب که برگرفته از استادان خود ادیب بود، فرمودی 10 ترک هم ضبط شده.
بله.
اواخر 1306 یا اوایل 1307 هم در تهران همراه نی مرحوم نوایی اثری رو ضبط کردن در گوشه کیکاووسی که بسیار کمیاب و نادره، یا تخت تاقدیس که باز هم شنوندگان عزیز در جریان هستند. و در سال 1307 اگر اشتباه نکنم در دستگاه شور اثری رو تقدیم کردیم به دوستان که در واقع آثار مربوط همون سال هاست.
بله.
در سال 1308 هم 10 تراک از استاد ضبط شد همراه با استاد عبدالحسین شهنازی نوازنده تار و همینطور استاد برازنده. یک آواز هم در گوشه عراق ماهور تقدیم دوستداران و علاقمندان این برنامه شد. این خیلی خلاصه و اجماع، اما میرسیم به ادامه بحثمون. خواهش میکنم.
سپاسگزارم از جنبندی که از جلسه قبل ارائه فرمودید. بله، اینجا میرسیم به حدود 1309. چند سالیست که به هر حال در تهران ساکن هستن استاد ادیب و شاید هم بد نباشه یه اشاره‌ای بکنیم به این که در ابتدا به مناسبت کار در دوائر دولتی ایشون از نام فامیل نکیسا یه مدت استفاده میکردن و بعدن نام خانوادگی ادیب خانساری شهرتشون شد و همچنین در همین سال به استخدام شهرداری تهران در میان و خب یه کار اداری هم در کنار کار موسیقی داشتن، ولی به هر حال آنچه که شهرت استاد ادیب و ماندگاری نام ایشون هست خب هنر آوازشون هست.
بله.
در 1309، اواخر 1308 یا اوایل 1309، یک کمپانی آلمانی به نام بایدافون یا بدافون به تهران میاد و تعداد زیادی بیش از 200 تراک از هنرمندان اون سالها ضبط میکنه. خوشبختانه حدود 40 تراک شاید هم بیشتر از آثار استاد ادیب خانساری در این مجموعه ضبط شده. خیلی جالبه که اولین تصنیفی که با صدای ایشون ضبط شده هم در این مجموعه هست. اساساً استاد ادیب خانساری آوازخون هستن و تخصصشون در خواندن آوازه، ولی نمونه های محدودی هم به خواندن تصنیف پرداختن که اولینش در همین صفحات احتمالاً بایستی یکی از همون آثار موزیکالی باشه که در نمایش های قبلی جامعه باربد هم روی صحنه رفته باشه، یک تصنیفی در مایه ابو عطا. ولی به هر حال این 40 تراکی که حدوداً 40 تراکی که از آثار ایشون بر جای مانده به همراهی ساز 3 نفر از استادان مسلم اون زمان هست. حسین خان یاحقی ویولون نواختن در برخی صفحات، مرتضی خان محجوبی پیانو نواختن و مرحوم موسی خان معروفی پدر استاد جواد معروفی هم تار نواختن در این صفحات. چون آثار زیاد و متنوعی از استاد ضبط شده، ما احتمالاً بخوایم یک نمونه از هر کدوم از این همنوازی ها پخش بکنیم، این برنامه اختصاص پیدا خواهد کرد به آثار ضبط شده در همین سال. و اگر موافق باشین اولین اثر رو با هم بشنویم. آوازی است در مایه بیات کرد با شعر حافظ، آواز استاد ادیب خانساری، ویولن استاد حسین یاحقی که در 1309 در تهران ضبط شده.
بشنویم، خواهش می‌کنم. بسیار عالی، این اثر رو شنیدیم همراه مخاطبان گرامی. توضیح لازم میدونید آقای شرایلی در مورد این اثر؟
یه نکته ای اگر اجازه بدید عرض کنم و اون این که اساساً خوانندگان قدیمی بیشتر برای آواز از اشعار حضرت سعدی استفاده می کردن. جناب ادیب هم از این مقوله مستثنا نیستن، با این تفاوت که جز اولین خوانندگان مطرحی هستن که از اشعار حافظ هم در خواندن آواز بهره گرفتن و به عنوان مثال همین آوازی که شنیدیم در مایه بیات کرد با غزل شیوای حافظ که زلف بر باد مده تا مدهی بر بادم، واقعا جز حسن آغازهای استفاده از شعر حافظ در موسیقی ایران هست.
بله،
چون قبل از اون خیلی کم شنیده می شده. شاید هم یک دلیلش به هر حال مضامین پیچیده‌ای که در اشعار حافظ هست و به هر حال حالا ادبا خیلی بهتر میدونن اون رندی که در شعر حافظ بیت به بیت مضامین رو کنار هم میذاره، خب به نسبت سعدی یه قدری دارای یک رمزگونه
و عاشقانه
است. و بیانش در آواز یه مقداری یک حال متناسبی با همون شعر رو میخواد، به راحتی امکان پذیر نیست.
دقیقاً.
و واقعا آقای ادیب جز اولین کسایی هستن که به اون حال دست به اون حال شعر حافظ دست پیدا کردن که خب در این اثر هم به وضوح قابل شنیدن.
دقیقاً. ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. بله بسیار زیبا. خب بپردازیم به ادامه بحث، یعنی هنوز سال 1309 باشیم یا رد شیم بریم؟
بله اگر اجازه بدین، چون کارهای متنوعی خوندن در این سال، ما یه مروری روی آثار همین سال داشته
باشیم. و حیفه که رد شیم واقعا و نشتم و دوستان هم همینطور. بله
خب به هر حال هم نوازان مطرحی هم در کنار آقای ادیب هستن، همونجور که شنیدیم حسین خانی یا حقی بودن. من یک تراکی پیشنهاد میکنم اگر امکانش باشه الان بشنویم با پیانو مرتضی خان محجوبی. آقای ادیب و مرتضی خان محجوبی واقعا جز دوستانی بودن که تا آخر عمر مرتضی خان همراه هم بودن.
بله.
و خیلی همدل و همنوا بودن همیشه با هم. در این آواز هم واقعا این همنوایی مشهود. آوازیست در دستگاه همایون، این بار شعر سعدی، آواز استاد ادیب خانساری به همراه پیانو مرتضی خان محجوبی، کمپانی بایدافون، تهران 1309.
بله اطلاعات کامل. پس مشتاقیم که بشنویم. بله دوستان، این اثر زیبا رو هم شنیدیم، امیدوارم که پسندیده باشید. عرض میکنم اگر پیشنهادی دارید، نظر خاصی دارید در مورد این برنامه یعنی ساعت موسیقی، میتونید از طریق سامانه پیامک رادیو فرهنگ این کار رو انجام بدید. سامانه 30558 در اختیار شما عزیزان قرار داره. همینطور میتونید به آدرس رادیو فرهنگ مراجعه بکنید، www.radiofarhang.ir. این همراهای ارتباطی و اینکه بتونید برنامه رو که احتمالاً فرصت نکردید به طور مستقیم بشنوید، مراجعه بکنید به این آدرس و اون برنامه ها رو گوش کنید. جناب شرالی در خدمتتون هستم.
نکته ای رو که باید عرض کنم این است که ما بعد از اینکه سالهای مقدماتی آواز استاد ادیب رو مرور میکنیم و به این سال میرسیم، شاهد اوج آواز خواندن استاد به لحاظ وسعت صدا هستیم. یک سبک قابل توجه و متمایزی برای خودشون اختیار میکنن در این سالها استاد در آواز، به خصوص در تحریرها و در ادای کلام همینطور، که واقعا متفاوت هست از دیگران و بعدها که حالا عرض خواهیم کرد مورد تقلید بسیاری از خوانندگان قرار گرفت. اوجهایی رو خوندن در این صفحات که واقعا تکرار نشدنی است در